اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانحنى عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از مجموع جلسات در محضر مکیال، جلسه 12.
من ولی من امور الناس شیئا، یکی از کارهای مسلمان‌ها رو در اختیار می‌گیره، قصاب، بقال، معلم. لم یحفظ اون بما یحفظ و بهی نفسه، اونجوری که واسه خودش دل می‌سوزونه در اون کار دل نسوزونه، الا ولم یجد رائحة الجنه، اونی بهش نمیشه. کار داریم و کاسبی یعنی بریم پول پیدا کنیم، نون بخوریم، شوم، نهار، زن و بچه. کار چیه؟ کار غیر از اینه. نماز کار کاسبی نیست. این کار معلم بودن کاسبی که نیست. آخر برد امضا کنیم پول بگیم. پول چه فراوونه که؟ پس لازم نیست ما معلم بشیم. چند برابر این پول گیر بودیم آخری؟ الا ولم یجد رائحة الجنه، بوی بهش نمیشه. نماز میخونی که بری بهش، روزه میگیری که بری بهش، مکه میری بری بهش، خمس میری بری بهش، میگه تو بهش نمیری. بوی بهش نمیشه. اینم شوخیه؟ یا عجب مسخره بازی سا. همه کار ما تضاد. پس استعفا میده از مسلمونی. موعظه میکنی منا؟ موعظه چیه؟ امام صادق فرمودن با عملتون مردم رو دعوت کنید. این دو تا سطر رو عزیز جون با آب طلا بنویسید. بنده 50 سال قبل به این دو تا سطر برخوردم، 50 سال دارم میسوزم. چون میبینم دروغ میگم. و اگر کسی گوید من میدانم که سعادت باقی هست، یعنی بعد از مرگ زنده، نشانش آن بود که عشقی. از این سر که در طلب سعادت فامیل می کند، در طلب سعادت باقی کند. لا اله الا الله. حافظ میگه کاری کنیم ورنه خجالت برآورد، روزی که رخت جان به جهان دیگر. یه روزی این آفتاب طلوع میکنه من شما دوست. قدر وقت تر نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل ایام. این چند دقیقه دیگه بر نمیگرده، تمام شد.
مرحوم آقای حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان، مشهور به علامه، ایشون یک روحانی است که جزو کسانی هست که در جامعه ایران اثرگذار بوده است و هست. رحمت خدا رفتند ولی آثارشون باقی است و به تعبیر خودشون به شکل هندسی این آثار منتشر میشه. ما با همون قیدی که همیشه داشته ایم که نه بزرگواران و مخاطبان و همکلاسی ها و همجلسه هامون رو به فرد خاصی یا گروه خاصی یا اندیشه و نهله و نفرات و پروتکل‌های خاصی از بشر ارجاع نمی‌دهیم و جز 14 معصوم کسی دیگری را معصوم نمی‌دانیم، ولی با این مقدمه‌ای که الان راجع به ایشون عرض می‌کنم، می‌خوام نکته‌هایی از این قطعه از فرمایشات ایشون رو بهش توجه کنم. ایشون 11 سال شاگرد مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بودن. خودشون هم درس داشتن، درس های حوزوی هم خواندند. بعد از اون 11 سال با توضیحاتی که یه وقتایی اشاره کردم، گاهی هم ممکنه حالا لازم باشه قطعاتی از فرمایشات خودشون بگذاریم، ایشون بنا میگذارد بر تعلیم و تربیت بچه های شیعه. و بنا میگذاره بر این که متدینینی متخصص تربیت بکنه. بنابراین از قم میاد تهران و با دست خالی توکل بر خدا شروع میکنه و مؤسسه مشهوری به نام مؤسسه علوی رو تأسیس میکنه که اون زمان در اون تأسیس مرحوم حاج مقدس مشهور اون زمان به ایشون کمک میکنه و ماجرای تأسیس علوی خودش یه داستان مفصل است و به شکلی بوده که ایشون صبحا خودش میرفته سرویس های بهداشتی مدرسه رو میشسته، نظافت مدرسه با خودش بوده، اکثر درس ها رو ایشون و مرحوم آقای روزبه تقبل کرده بودن، تا بعد کم کم مدرسه رشد میکنه و شاگردان پیدا میکنه و در طول سالها به هر حال یه نظام تربیتی نوینی در جامعه ایران شکل میگیره. الان که با هم صحبت میکنیم بیش از 100 مؤسسه فرهنگی در سرتاسر دنیا توسط شاگردان علوی و به یه عبارتی در ساموختگان مرحوم علامه کرباسچیان شکل گرفته، از امریکا و جاهای دیگه تا خود ایران. یعنی هر کدام از کسانی که نگاه تربیتی ایشون رو پسندیدند و یا در اون نظام حتی تربیت شدند، این انگیزه تربیت کردن، فرهنگ سازی و استفاده از بستر مدارس رو برای نظام تربیتی بهره گرفته. خب آقای علامه با همین تصویری که اگر کسی قبلا هم ایشونو ندیده باشه یا نشناخته باشه، با همین مدلی که میبینید از شکل محاسن و صحبت کردن و تیپش معلومه که با بقیه روحانیان فرق میکنه. حتی ایشون وارد مجالس ختم که میشد نمیرفت پلوی علما بشینه، علما با هم دیگه یه جا میشینن و خب یه شوخیایی هم با این مدل نشستنشون بعضیا میکنن. آقا علامی اومد میرفت مثلا وسط مجلس میشست، میرفت اون گوشه مجلس خوش، اصلا طرف علما نمیومد. یه سبک خاصی داشت، با اینکه تا آخر عمر هم ملبس بود ولی سبکش متفاوت بود. البته مدرس بوده است، مبلغ بوده است، ولی دیگه وقتی وارد این فضا شده دیگه یکی از کارهایی که ایشون انجام داده و تقریبا جامعه نمیداند این است که اساساً با هدف آگاهی بخشی به مردم ایشون میاد نوشته های قدیم علما رو که فهمش برای مردم سخت بوده سهل میکند و کتابی مینویسد و اسم اون کتاب را میگذارد توضیح المسائل، اما اسم خودش رو نمینویسه. اولین توضیح المسائل که مربوط به آیت الله عظمای بروجردی بوده و در جامعه نشر پیدا میکند به قلم مرحوم علامه است و بعد از اون بقیه یه همچین کاری رو ادامه دادن بدون نام ایشون. من تو رساله هایی که منتشر شده هیچ جا ندیدم اسم ایشون رو آورده باشن مگه اول رساله آقای آسد محمد جواد علوی بروجردی که حالا اعلام مرجعیت عمومی نکرده ولی رسالش رو چاپ کرده و پی دی افش هست و اینا که میشه نوه آقای بروجردی. ایشون در اول رسالش نوشته که این کار مثلا به اهتمام مرحوم علامه کرباسچیان بوده. یه جمله ای هم ایشون داره باز توی کتاب هایی که از آقای علامه چاپ شده، به همش هم بعد از وفاتشون، یعنی تا زمان حیاتشون ایشون هیچ کدوم اینا رو نه چاپ کرده نه اجازه نشر داده نه فایلای صوتی نه تصویری. ایشون میگه من رساله رو چاپ کردم بعد دیدم رساله خون نیست، رفتم دنبال این که رساله خون تربیت بکنم. یا یه نقلی هست میگن یه دیداری یکی از علما داشتن با مثلا مرحوم علامه امینی غیر از آقای کرباسچیان، اون عالم هم انشاءالله یه زمانی شاید ازشون نام ببریم و خدماتشون اشاره بکنیم. میگن اون عالم که او هم در نظام تربیت جامعه ایران نقش جدی داشته، در اون دیدار خیلی تجلیل میکنه از مرحوم علامه یمینی. مرحوم علامه یمینی میگه شما کارت مهمتر و بزرگتر از من بوده، چون من القدیر نوشتم، شما القدیر خان. به هر حال همه اینا خدمتگزار بودن و کار کردن. سبک تربیتی آقای علامه در یک بخش های واقعا قابل استفاده است. البته حالا یه وقت نوشته های مطالبی هم که از ایشون بوده و هست، امثال بنده که بخونیم با چون سوادمون کمه و هی ورجه ورجه میخوان بکنیم، مثلا گاهی جاهایی را ممکن ایراد بگیریم، بگیم آقا اینجاش با این نمیخونه، اونجاش با اون نمیخونه. ولی وقتی در بحث تربیتی و بحث های رواییه، اونجایی که میتونیم استفاده میکنیم. حالا ما این کلیپ رو که پخش کردیم چند وجه داره برای استفاده. وجه اولش روایتی است که ایشون در ابتدای فرمایشاتشون میخونه. روایت اینه که هر کس یکی از کارهای مسلمانان را در اختیار بگیرد، هر کاری مسئولیتی میپذیره، مسئولیت ساخت ساختمان. مهندسان مجلس فرمودید زیاد شدن دیگه، بله، مسئولیت ساخت ساختمان، مسئولیت اداره این مجموعه، هر کار، هر شغلی رو که بر عهده میگیرد. حضرت فرمودن اگر همون جوری که لم یحفظهم بما یحفظه بهی نفسه، اگه همون جوری که اون کار رو اگه بخواد بر خودش انجام بده دلسوزی نکنه، یه همچین فردی بوی بهش رو هم استشمام نمی کند. توجه کنید بحث کلیه. وزیر یا وکیله یا بقاله یا نونواست، میگه آتو نونوایی، ولی نانوای متدین یا غیر متدین؟ نانوای متدین یه جوری نون درست میکنه که انگار میخواد برای خانواده خودش نون درست کنه. بله. در ساختمان سازی واقعا این تعبیر باعث شرمندگی امثال بنده است، ولی مهندسان که مورد توجه الان نیستن، میگن برای خودش میخواسته بسازه. چی میگن؟ شخصی سازه. بعضیش هم میگن آها، بعضیش هم میگن حالا مهندسی سازه، نمیدونم بسازیم یا بفروشیم خیلی خوب و ایناست، و یه تعبیر اینجوری به کار بر. این یعنی دقیقا خلاف روایت. آقای علامه تو تعبیراش داره میگه آقا چقدر تضاد، چقدر تضاد. تربیت دین اینه، دین میگه یا دانش آموز نشو یا دانش آموز خوب بشو. نمیخواد بگه اگه 20 نشدی یعنی جهنمی هستی، میگه ببین تو نسبت به وظیفت کاهلی میکنی، یا دانشجو نشو یا دانشجو خوب بشو، یا پدر نشو یا پدری کن. وقتی تو بعضی از مشاوره ها من از مثلا یه پدری که 5 تا فرزند داره، میگم آقا شما یه دونه کتاب کامل راجع به تربیت دختر بچه ها خوندی؟ میگه نه، یه دونه. خلاف یه روایت. یا کلاس برگزار نکن یا به موقع برو، یا محتوای کلاس تو براش فکر کن، یا معلمی را به عنوان یه مسئولیت نپذیری، اگه پذیرفتی باید براش دلش بسوزونی، یه جوری که انگار بچه خودت. این یه اصل تربیتی است برای ما کسانی که میخواییم نسبت به امام عصر سلام الله علیه معرفت پیدا بکنیم و مبلغ نام حضرت باشیم، مدافع نام حضرت باشیم، ولی خدای نکرده در امثال کار بنده شما کلی میبینید آب قاتیش کرده. بهانه‌ام برای این آب قاطی کردن چیه؟ مردم. این آیه رو من دقیقاً برای خانم دهقانی، برای خانم پناهی، برای خانم توکلیان دیشب علامت گذاشتم و آوردم. سوره مبارکه مائده آیه 100، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اگه میتونید الان سرچ کنید آیه رو ببینید، سوره مبارکه مائده آیه 100. اونم باید آدرسش رو سرچ کنم شما بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جملم فراموش نشه، گفتم یکی از عللی که آب قاطی کار من میشه، آب قاطی نماز من میشه، آب قاطی معاملات من میشه، آب قاطی شوهرداری و زنداری من میشه، آب قاطی حجاب من میشه، آب قاطی ادب و اخلاق من میشه، آب قاطی درس خوندن من میشه، این آیه محکم داره بهش اشاره میکنه. قل لا یستوی الخبیث و طیب، خبیث و طیب، خوب و بد، خدا بهت عقل داده، عقل روشنگر داده، تو میفهمی اینجور کار غلطه، اینجور کار درسته، پس نمیتونی بگی این کار بد خوبه با این توضیح، این کار خوب بده با این توضیح. خوب و بد رو میفهمی، اما میدونی چی دست و پاتو میبنده؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث، زیادی پلیدی ها تو رو متحیر میکنه، گویی تو رو تشویق میکنه. این حجم آدم هایی که خطا میکنند و خلاف میکنند تو رو به اعجاز در میاره. میخوای صبح بلندشی بری کلاس، جلسه صبح جمعه میخواد بره امام مهدی، یه لحظه تو ذهنش میاره میگه ما 60 تا دانش آموزیم، 59 نفر الان خوابیدن، من باید چی بلندشم؟ میگه دختر خانم شما آرایش چه قلیز، چه ملیح، چه اینجور، چه اونجور در معرض دید نامحرم نباید انجام بدی. میگه بابا تو دانشگاه بیا ببین چه خبره، تو دبیرستان ببین چه آرایشی میکنم میام مدرسه. ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب. اگه خودت رو آدم عاقل میدونی، اگه میگی آقا نه من اصلا عاقل نیستم، خوب بعد نمیفهم، خب هیچ کس کاری نداری، آقا گفتی من عاقل نیستم، خدای نکرده یه نفر برگرد بگی من دیوونم که دیگه کس کاریش نداره که. ولی اگه عاقلی و میفهمی خوب و بد، و خوب چیزیست که با آن خدا بندگی شود، آخرتت آباد بشه، بد چیزیست که خدا معصیت بشه، آخرت و دنیات خراب بشه، که اون جمله‌ای که الله میگه با طلا باید بنویسین که حالا به اون جمله میرسیم. میگه عشری از اون زحمتی که برای دنیات میکشی. من خیلی دوره پیش دانشگاهمو دوست دارم، کم برخوردم به اینکه کسی بگه چقدر خوب بود، مثلا خیلی من کیف کردم دوره پیش دانشگاهیم، لذت این که این کتاب رو به اون کتاب وصل میکردم، این کلاس رو به اون کلاس وصل میکردم، مثلا پرواز میکردم. این چهارشنبه گذشته که من از صبح زود تا آخر شب کلاس داشتم، یا درس میدادم یا درس میگرفتم، مثلا بعد از ظهر بچه ها یه جوری دیگه ای منو میدیدن تا یه روز دیگه ای که اون جوری نباشه. اگر من این همه زحمت کشیدم برای اینکه دوست داشتم انتخاب اول دانشگاهم روانشناسی بالینی قبول شم و قبول شدم به لطف صاحب الزمان، اگر من این همه زحمت کشیدم عشری از این رو برای دنیای باقی، عشر یعنی یک دهم، یعنی یه دهم اون چیزی که گذاشتی که صاحب ماشین بشی، ساختمون بشی، قدت بلندتر شه، نمیدونم وزنت متناسبتر شه، یک دهم، در حالی که خودت میدونی داری خرج دنیای فانی میکنی به نشونه اینکه مادر بزرگت الان نیست، دنیای فانی داری خرج این میکنی. ها سفارش میده براش از فلان کشور فلان مثلا ظرف بیارن که چی بشه، که تازه اینجا بذاری تو دکور، باش سفارش داری، چقدر زحمت داشت؟ امتا یه جزوه ای هست، من در مجموع جلسات مباحث پیرامون امام عصر علیه السلام که قدیم برگزار شده اونجا راجب اون جزوه توضیح دادم، حالا نمیخوام اسمشو بذارم دنیا، برای جزوه ای بود راجب سلوک مثلا تربیتی و اخلاقی و معنوی و اینا، ولی فرض کنید برای یه کار دنیایی باشه 40 زنگ زدم، برای یه کار آخرتی یه زنگ حاضری بزنی به اون عمه ای که باش قری آخرت دیگه. چرا این آیه رو برداشتم در محضر قرآن آمدم؟ برای اینکه بگم میدونید یکی از مهمترین پاشنه آشیلای زندگی ما، من نمیگم بزرگتران نیستا، ولی ما جوانترا، نوجوانا همینه، و با توجه به شرایطی که در جامعه داریم، خدا انشالله به ظهور امام زمان همه رو اصلاح کنه، ولی با این وضعی که داریم خیلی شیب تنده. یعنی حاج خانم مثلا میگه چیزایی که ما تو 30 مثلا طول کشید تا ببینیم، یهو مثلا تو 5 داریم میبینیم. با این وضعیت جامعه اگر کسی قدرتش و توانمندیش به لحاظ شناختی و معرفتی 1 و به لحاظ عملی 2 در سطح بالا قرار نگیره، خیلی امیدی به 5 دیگهش نیست. کسی جرأت و توان ایستادن در برابر این موجه ها رو نداشته باشه، امیدی بهش نیست، حتی اگه با 1000 ادعا باشه، امیدی بهش نیست. ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اگر میخوای به رستگاری برسی، رستگار شدن و رستگار نشدن انتخاب است. تئوری انتخاب از تئوری‌های معاصر روانشناختی است. سعادتمند شدن و نشدن انتخاب. در مقابل متلک دیگران، چشم نازو کردن دیگران، مسخره کردن دیگران، حرفای دیگران، از دست زبان بعضی از آقایون و خانوم ها به خدا پناه برید. 60 میشه هنوز نمیتونه زبان شروع کرد، چیکار کنه؟ این یک روایت اخلاقی برای ما که میخواهیم متدین باشیم. یعنی اگر من شدم مدافع حریم امام زمان، مبلغ نام امام زمان، اگر هیچکی تو اداره و مکان کار ما و برنامه های ما و دانشگاه ما نرفت سر نماز، من رفتم سر نماز، من باید تا جای ممکن کارم توش آب قاطی نباشه، دل سوزانه هر کاری، جلسه ابتدای جلسه هم عرض کردیم مجددم بگیم، هر کاری که توش معصیت نبود، شما لازم نیست معصیت رو به بهترین شکل انجام بدید، معصیت نبود، هر کار دیگری خواستی انجام خوب انجام بده. دوستت میگه برای ما یه دفتر بخر، بهترینش رو بخر، میخوای یه جزوه رو پاک نویس کنی، بهترین شکل پاک نویس کن، میخوای توی کلاس شرکت کنی، منظم شرکت کن، از اولش تا آخر، چی وسطش میری میای بازی در میری، درست شرکت. نکته بعدی که ایشون اشاره میکنند و میگن با آب طلا بنویسید اینه: و اگر کسی گوید من میدانم که سعادت باقی هست، یکی از مبانی تربیتی قابل استفاده مرحوم و علامه باور به بقای روح بود. ایشون رو بقای روح خیلی تاکید داشت. همون جمله‌ای که گاهی آدم ممکنه بشنوه بهش بگن ولی توجه نمیکنه که تو این نیستی، تو این نیستی. این چیه؟ این چیه خانم نیکوازر؟ این چیه؟ یه تعبیر دیگه ای گفتیم بهتر از بدن.
آها، مرکب.
یه قدم دیگه هم برو جلو، خودشو بگو. مرکب باز محترمانه است، میخوام یه ذره غیر محترمانش هم بگیم. آره، اسم حیوانه رو بگیم. باز خودش حیوان محترم تری بود نسبت به اونجا. این اولاغ ماست، این اولاغ ماست، این ما نیستیم، مرکب ماست، سوارش. منتها یه تفاوتی عالم دنیا و عالم برزخ داره. جلسه پیش گفتیم ما در زمان واحد در خانم پناهی، در زمان واحد در دو دنیا هستیم. ما الان هم در دنیایی هستیم که بهش میگیم دنیای مادی، همین دنیایی که میبینیم، همین الان در عالم برزخ هم هستیم. چگونه و مکانیزمش؟ در دنیا روح دنبال بدن میره، در آخرت بدن دنبال روح میره. در آخرت این بدن عذاب میشه به خاطر گناهانی که در دنیا به خاطر روح انجام داده. روح میخواسته لذت ببره، روح میخواسته متلک نشنوه، نمازشو نخونده، بدن را به نماز وا نداشته. بله، جسم که روح جدا بشه چیزی نمیفته. بدن را به نماز وا نداشته برای اینکه نمیخواسته متلک بشنوه. بعد قیامت بدن و دنبال روح بدوه. در واقع کلمه روح بردارم، من قیامت عذاب میشم، مرکب دنبال منه. تو دنیا هر کس سعادتمندتر باشه، دلبستگیش و انسش با مرکب و الاغش کمتره. اگر کسی گوید من میدانم که سعادت باقی هست، یعنی میدانم بعد از این 40, 50, 60, 70 عالم باقی است، من میدانم بعد از این استر سواری و الاغ سواری باید از این الاغ پیاده شم، خودم باید جوابگو باشم. اگر کسی چنین چیزی را بگوید، نشانش آن بود که عشری، لااقل یک دهمش. این البته این فرمایش ایشون الان متن روایت نیست، یک دهمش رو در طلب سعادت باقی کن میذارن. زبان اطرافیان نه، نگاه اطرافیان نه، خانواده خانوم نه، خانواده شوهر نه، دوستان نه، همکاران نه، همکاران مهندس نه. میگن بابا برای چی رفتی آخه این جنسو گرفتی؟ کار ما رو خراب کردی، انتظار مردم رو بردی بالا، از همون مدل چینیش میزدی خلاصش که هم نمیفهمی، حالا چهار ماه بعد بفهمه یا 4 سال بعد بفهمه. نه، من متعهد شدم که چیز خوب تعبیر بدم. میگه برای دنیا چیکار کردی؟ میگه من برای اینکه خونه دار بشم و خونم هم خیلی خوب باشه اینقدر وقت و انرژی و فکر گذاشتم. خب با او تعبیری که گفتیم خونه دنیا میشه، خونه دنیا میشه خود خونه که الاغ نمیشه. حالا خوشتون اومده از اون اسم و هرچی رسیدیم که دیگه الاغ نمیشه. طویله، عمرتو گذاشت برای طویله. خب بله طویله طویله. میگه عشقشو بذار برای خونه باقی. نمیذارن. آقا الله میگه میدونی چرا اینجور نمی کنه؟ برای اینکه آقا جونش هم اینجور بوده، خال جونش هم اینجور بوده، عمه جونش هم اینجور بوده. میگه چون همه اطرافیان آدم اینجوری هن، این فضا پس ما الان در اینجا به عنوان یک نکته تربیتی اخلاقی عملی با همه تأکیدی که بر مباحث اعتقادی شناخت امام داریم، خب حالا این دین که محورش امام است، حقیقتش امام و حجت خداست، این دین میگه اینجوری زندگی کن. دو تا وجه داشت. وجه اول چی بود آقای دوستخواه؟ دو قسمت بود فرمایش آقای علامه. قسمت اول چی میگفت؟
هر کاری که میخواییم
هر کاری که به عنوان یک مؤمن متدین شیعه علی ابن ابی طالب منتظر صاحب الزمان میپذیری، یه جوری انجام بده که انگار کار خودت، دلسوزی کن براش و خوب انجام بده و کامل انجام بده. وجه دوم چی بود آقای فرجی؟
ارزم به حضورتون که هم یک دهممون سعی بود که برای دنیامون
یک دهمش رو برای لااقل مرحوم صاحب مکیال. الان شما میدونین فرش زیر پاش گیلیم بود یا مثلا این فرش های کلوفتو چی میگن؟ خرسک بود یه چیز دیگه بود نمیدون. مرحوم صاحب مکیال میدونی غذای شدش چی بود؟ نون پنیر بود؟ چلو خورش بود؟ چی بود؟ نمیدونی. برای همونی که من دارم میدوام، خدای نکرده حالا محمد مهدی دعا کنه منم انشالله آدم بشم، برای همونی که من دارم میدوام اگه یک دهمشو برای آخرت میذاشتم چی میشد؟ وقت صاحب مکیال بیشتر از یک دهم برای آخرتش گذاشت. که چند سالش بود؟ 47 سالش بود. وقتی به شهادت رسید با این همه برکات که الان هنوز از کتابش دارن بهره میبرن و کتابی به این جامعیت و به این خوبی، به اون تعبیری که آقای صافی داشتند و تو جلسات دوم سوم گفتیم نیست. حالا یه مثالی مرحوم آقای علامه میزند از آقای روزبه. آقای روزبه 17 سال کمک آقای علامه بود در اداره مدرسه علوی، قبلشان در مدرسه توفیق زنجان معلم و مدیر بود. یک کتابی است به نام فیض گل نوشته آقای دکتر علی مدرسی، راجع به آقای روزبه نوشته شده، خیلی کتاب خواندنی قشنگی. فیض گل من تو سایت معرفی کردم. یک کتابی هم تو سرگذشت ها، اون بخش کتاب های خوانده شده سرگذشت ها، فیض گل رو ببینید. یه کتاب دیگه ای هم هست آقای حسن تاجری نوشتن، اگر اسمشو درست بگم، آنچه از تو آموختیم. اینم راجع به آقای روزبهه. اون اولی توش خاطراتی از یاد از شاگردان آقای روزبه هست، ولی آقای مدرسی شاگرد آقای روزبه نبوده، ولی آقای حسن تاجری شاگرد آقای روزبه هم بوده، راجع به این آقای روزبه نوشتن. حالا آقای علامه اینجا یه نقلی از آقای روزبه دارن که این هم شنیدنی است.
آقای خواجه پیری گفت رفتم تو اتاق فراشا، یه فرش پاره افتاده بود و ایشون نون میخورد یه لقمه یه لقمه یه ذرم لیمو به جای اینکه مثلا با چیزی بخوره پنیر یه چیز. گفتم ها بالا 300-400 نفر نهار میخورن علوی. ایشون همچی کرد، یا فکر این باید بود یا فکر این. حالا میریم در خانه خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه، که من کانت همته ما یأکل کانت قیمته ما یخرج من بطنه. لا اله الا الله، کسی که بگه چی بخورم ارزشش نجاست هاییست که از اون میره تو مسترا. لا اله الا الله، چی بخورم چیه؟ خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است. کسی که اینجور فکر کنه بگه یا این یا این، یعنی یا باید فکر شکم بود یا مغز، چند تا سراغ داری تو این مامانیا؟ برای قضا قیمت قائل آقا چه باید کرد؟ میگه خب این که دو ساعت دیگه میره تو اونجا به اون صورت در میاد، انرژی تو صرف این نکن دیوانه. نمیفهم. آخه آقا جونش هم اینطور بوده، مامان جونش هم اینطور بوده، آقا بزرگ هم اینطور بوده. خب شاید اونا اشتباه کردن. مر خبس را گو که اون خوبیت کو، یعنی با نجاست ها حرف بزن وقتی نشستی سر مسترا. در فریب اون حسن و مرغوبیت کو، زعفرون زده و سرخ کرده و قشنگ و آره. بر سبد کو جلوه و نقضی خود، بر طبق کو اشوه و نرمی و بود. گوید اون دانه بود و من دام آن، خواستم گولت بزنم چون شدی تو سید دانه شد نها. آقایان فکر کنید شما را به امام زمان، انسان بیاد تو دنیا و بره نتیجه وجودیش این باشه یه مسترا پر کنه. آرمون نمیاد یا نه یه سه چهار تا اتاق خواب چند تا سند منگوله دار. لا اله الا الله، فردای قیامت روزبهر میارن، میگن این یه نفر، هم یه نفر ها از خودش آمد بیرون، این چند هزار نفر رو زنده کرد، تو چرا برای این چه کجا حکی یه شیخ بیشتر گیرت میاد بچه مسلمان ها رو تنها گذاشتی و رفتی؟ آیا جوابی داریم بدیم؟ بنده طبقه پنجم بودم، آقا این بچه پنج ساله خودشو انداخت و تلف شد، میگن علامه کشش، چه من حالش دادم؟ میگن میتونستی نگرش داری. همین یه جمله خاتم انبیا، علی جان اگر خدا به وسیله تو یک نفر را هدایت کنه خیر لك من الدنيا وما فيها.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك. واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدايا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.